ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در 13 شب از بهمن ماه، از هر جایی که پیوستید به رادیو فردا در دوشنبه شب ایران تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخشای مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که تاکنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. وزارت دفاع ایران از ارسال ماهواره‌ای به نام فجر به مدار زمین خبر داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این ماهواره با فرمان رئیس جمهوری ایران و توسط یک ماهواره‌بر ایرانی به نام سفیر فجر به فضا فرستاده شده است. تلویزیون العالم متعلق به جمهوری اسلامی گفته این ماهواره در ارتفاع 450 کیلومتری زمین قرار گرفته و قادر به گرفتن عکس‌های دقیق از سطح کره زمین است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران در این باره گفته تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. این چهارمین ماهواره است که مسئولان دولت ایران میگویند با طراحی متخصصان ایرانی به فضا فرستاده شده است. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای این کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه پیشتر به اتهام کشتن 13 مأمور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 سال پیش در جریان اعتراض‌های مربوط به کنار گذاشته شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر روی داد. 143 تن از محکومان این پرونده هم‌اکنون در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده است. این احکام اعدام قابل تجدید نظرخواهی هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برخی در داخل و خارج از کشور در زمره مخالفان پایان تحریم هستند و تداوم تحریم را در جهت منافعشان دنبال میکنند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای ظریف این اظهارات را در جریان سفری به کنیا در جمع اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم کنیا گفته است. در روزهای اخیر انتقادها از اقدامات وزیر امور خارجه ایران و قدمزنی او با همتای آمریکاییش در ایران بالا گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دفاع از عملکرد تیم دیپلماسی دولتش گفت برخی در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئولان این وزارتخانه در گفتگو با کاردار آلمان در تهران مراتب اعتراض ایران به اظهارات کلودیا روت نایب رئیس مجلس آن کشور را به او ابلاغ کردند. حسین قشقاوی به خبرگزاری فارس گفته کاردار آلمان روز یکشنبه در غیاب سفیر این کشور با معاون مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران دیدار کرده و در این دیدار مراتب اعتراض ایران به اظهارات نایب رئیس آلمان به او ابلاغ شده است. نایب رئیس مجلس آلمان روز 5 بهمن در جریان سفرش به ایران با محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد و در آن دیدار خواستار پایان دادن به حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شد. این اظهارات با واکنش تند چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان ایران مواجه شده است. دولت باراک اوباما لایحه بودجه 4 تریلیون دلاری سال آینده آمریکا را به کنگره این کشور ارائه کرد. این لایحه بر اساس برنامه از پیش گفته شده آقای اوباما در افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت‌های تجاری تنظیم شده و در آن همچنین میزان هزینه‌های دولتی نیز افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این لایحه باعث ایجاد دور تازه‌ای از اختلاف میان کنگره و دولت آمریکا شود. و بالاخره اینکه آزمایش واکسن ابولا در سطح گسترده برای اولین بار از روز دوشنبه در لیبریا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است ابتدا دوز بسیار پایینی از ویروس ابولا به 12 داوطلب در کشور لیبریا در غرب آفریقا تزریق شود تا سیستم ایمنی بدن آنها را به تولید پادتن برای مقابله با این ویروس وادارد. شرکت‌های تولید کننده این واکسن امیدوارند در مرحله بعدی بتوانند آن را به 30,000 داوطلب از جمله کادرهای درمانی و بهداشتی تزریق کنند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. سخنان محمود احمدی نژاد در رونمایی وبسایتش و گفتگوهای او درباره اینکه کارگزاران و رسانه‌ها در دام شیطان افتادند.
چشمانداز انتخابات مجلس در سال 94 به قدر لازم وسوسه برانگیز هست. آقای احمدی نژاد تعریف کرد در جبهه بیسته که مجموعه منتقدان رادیکال دولت روحانی رو بسیج کنه.
روز جهانی تالاب‌ها و وضعیت نابسامان تالاب‌ها در ایران.
مشکل ما مدیریت غلط و ناصحیح منابع آب در کشور هست. نتیجه‌اش رو در زاینده‌رود، در هامون، در دونم بختگان، در شادگان می‌بینید.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. در روز جهانی تالاب‌ها و 43 سالگرد کنوانسیون بین‌المللی رامسر با هدف نجات تالاب‌های جهان، گزارش‌ها حاکی از این هست که تالاب‌های ایران در بدترین وضعیت خود به سر می‌برند. مهداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
بر اساس آمارهای رسمی در دسترس، ایران دارای بیش از 1000 تالاب است و 84 تالاب از این میان از تالاب‌های مهم ثبت شده بین‌المللی اند. تالاب‌ها مکان‌های مهم برای زیست پرندگان و ماهی‌ها و منبع اساسی زندگی مردمانی است که در کنار حاشیه آن روزگار می‌گذرانند. با این حال، بر اساس برآوردهای اعلام شده، 80% از تالاب‌های ایران در وضعیتی به شدت بحرانی به سر می‌برند. وضعیت در حال مرگ یا رسماً مرده. یکی از آنها تالاب جازموریان است که صدا و سیمای ایران مرگ آن را این گونه اعلام کرد.
تالاب جازموریان که روزی تامین کننده علوفه دامهای این خطه و زیستگاه پرندگان مهاجر بود، به طور کامل خشک شد. به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان، برداشت بی رویه یا آب از سفره‌های زیرزمینی منطقه، کاهش نزولات جوی و سدسازی در بالادست این تالاب بدون در نظر گرفتن حقابه از عوامل خشک شدن اونه.
همه این مرگ و میر دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران در حالی است که یکی از قدیمی‌ترین معاهده‌های زیست محیطی جهان در 2 فوریه سال 1971 میلادی برابر با 13 بهمن ماه 1149 خورشیدی طی کنوانسیونی بین المللی و با هدف حمایت از تالاب‌های جهان در ایران و شهر رامسر منعقد شده است. با این همه مدیریت آب‌های زیرزمینی و دریاچه‌های ایران در 30 سال گذشته تا کنون به گونه‌ای بوده است که کارشناسان از آن به عنوان فاجعه‌ای زیست محیطی نام می‌برند. اغلب مدیران و مسئولان اما همواره مقصر اصلی را بارندگی کم و تغییرات آب و هوایی معرفی می‌کنند. احمد علی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با حضور در صدا و سیمای ایران این گونه دلایل را رد می‌کند.
اینکه تغییرات آب و هوا مؤثر است، بله. اینکه وزارت جهاد کشاورزی یا بقیه دستگاه‌ها منجر به احداث سدها شده است و تأثیر گذار بوده در اینکه حدود 3.5 میلیارد متر مکعب، یعنی کمی بیش از حقابه زیست محیطی تالاب رو منحرف کنیم و ببریم در یک بخش دیگر اقتصادی، این هم صحیح است. ولی من میخوام تأکید کنم که همه این اتفاقات معلول یک در حقیقت عامل مهمتر و بزرگتر هست. مشکل ما مدیریت غلط و ناصحیح منابع آب در کشور هست. نتیجه رو شما الان بر دریاچه ارومیه، در زاینده‌رود، در هامون، در نمیدونم بختگان، در شادگان و همه جاها میبینید.
یکی از بحران‌های بزرگ زیست محیطی ایران اتفاقی است که بر سر دریاچه ارومیه آمد. محمد درویش، کویرشناس و از فعالان سرشناس حوزه محیط زیست، در جریان مناظره‌ای در صدا و سیمای ایران درباره نقش اصلی مسئولان در مرگ دریاچه ارومیه چنین میگوید:
مهمترین دلیلی که باعث بروز این بحران شد از ماجرای دهه 1970 شروع شد، زمانی که مسئولین منطقه چشم خودشونو بستن و اجازه دادن تا وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا بکنه، یعنی 360 هزار هکتار افزایش اراضی کشاورزی، با توجه به اینکه هر هکتار زمین کشاورزی 10 هزار متر مکعب به طور متوسط آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب ما آب اضافی بر این حوزه تحمیل کردیم، در صورتی که آب اضافی وجود نداشت در این حوزه. حقابه دریاچه ارومیه 3.1 میلیارد متر مکعب بود. خب پس معلومه که ما دریاچه رو از دست میدیم و علاوه بر دریاچه بخشی از آب شور و بخشی از توسعه خدمات و صنعت ما هم دچار مشکل خواهد شد. درسته که ما با مسئله خشکسالی و بحث تغییر اقلیم کلایمت چینج روبرو هستیم، ولی وقتی که خود آقایون مستحضرن که اعلام میکنن بیش از 30,000 حلقه چاه غیر مجاز در منطقه حفر شده، 72 سد کوچک و بزرگ در منطقه حفر شده و وسعت اراضی کشاورزی بیش از 100% افزایش پیدا کرده، آیا سزاواره که ما انگشت اتهامو به سوی آسمان نشانه بریم و متهم شماره 1 در بروز بحران در حقیقت خشکسالی یا تغییر اقلیم معرفی کنیم؟
در حال حاضر تالاب‌های کم نظیر دیگری از ایران در فهرست سیاه مونترال قرار دارند، فهرستی که حاوی تالاب‌های تخریب شده جهان است: تالاب شادگان خوزستان، تالاب نیریز و کمجان در استان فارس، مجموعه تالاب‌های هامون در سیستان و بلوچستان، تالاب انزلی در گیلان و تالاب‌های شورگل و یادگارلو و درگ سنگی در آذربایجان غربی.
مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد به بهانه روز جهانی تالاب‌ها، نگاهی داشت به وضعیت تالاب‌های ایران که اونطور که کارشناسان میگن در بدترین وضعیت خودشون به سر میبرند. اما گزارش بعدی ما هم مربوط به مسائل محیط زیستی هست. رئیس جمهور ایران به وزیران نفت و جهاد کشاورزی و رئیسان سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داده تا موضوع گرد و غبار در استان‌های خوزستان و ایلام رو بررسی کنند و گزارشش رو به دولت ارائه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این دستور در جلسه روز یک شنبه هیئت دولت و پس از گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره پدیده گرد و غبار در خوزستان و قسمت‌هایی از ایلام صادر شده. در این میان حدود یک هفته بعد از شروع آلودگی هوای اهواز و بقیه شهرهای استان خوزستان، ریزگردها همچنان بر فضای اهواز حاکمه. از جواد کوروشی بشنویم.
یک هفته پس از وزش شدید ریزگردها به استان خوزستان و به ویژه به شهر اهواز، هوای این شهر همچنان در وضعیتی شدیداً آلوده قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفظ محیط زیست، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با سیمای استان خوزستان گفت گزارشی درباره آلودگی هوای اهواز و دیگر شهرهای خوزستان تهیه و به دولت ارائه شده است. به گفته خانم ابتکار، بر پایه تصاویر ماهواره‌ای که به دست آمده به نظر می‌رسد که منشأ بخشی از این گرد خاک از خارج از کشور و بخشی نیز به واسطه منابعی از داخل ایجاد شده است. خانم ابتکار گفت وزش باد و خشکی زمین باعث پخش ریزگردها در هوا و پیدایش این وضعیت شده است. به گفته رئیس سازمان حفظ محیط زیست، با توجه به اینکه بیشتر گرد و غبارها از کشورهای منطقه به ایران می‌آید، حتی مقدمات تشکیل یک صندوق منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار با سازمان ملل پیگیری شد، اما برخی از کشورهای منطقه همراهی لازم را با این صندوق منطقه‌ای نداشتند. پایگاه خبری اهواز نوین هم به نقل از عباس پاپیزاده، نماینده دزفول در مجلس، نوشت که اعضای کمیسیون کشاورزی و مجمع نمایندگان استان خوزستان برای بررسی مسئله آلودگی خوزستان با خانم ابتکار نشست خواهند داشت. در پی افزایش آلودگی هوای اهواز، شماری از شهروندان که دچار بیماری‌های تنفسی هستند و همچنین سالمندان و کودکان دچار تنگی نفس و دیگر ناراحتی‌های تنفسی شدند. به پیش بینی اداره هواشناسی خوزستان، انتظار می‌رود که وضعیت هوای اهواز و دیگر شهرهای خوزستان در روزهای آینده به تدریج به حالت عادی بازگردد.
ریزگردها در اهواز و آلودگی شهرهای استان خوزستان و دستور رئیس جمهور ایران به چند وزیر برای بررسی موضوع گرد و غبار در استانهای خوزستان و ایلام. اما اگر شما از اهالی این استانها هستید، حتما برای ما نظراتتون رو بفرستید و همطور دیده هاتون رو که دقیقا موضوع ریزگردها و گرد و غبار در این استانها چه هست. میتونید از طریق وایبر با ما در ارتباط باشید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-8741-50. شماره تلفن ما هم تا لحظاتی دیگه دقایقی دیگه اعلام میشه در همین برنامه. اما ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده که برخی در داخل و خارج کشور در زمره مخالفان پایان تحریم هستند. ایسنا گزارش داده که محمد جواد ظریف این سخنان رو در جمع اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم کنیا در شهر نایروبی گفته. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران گفت برخی در داخل و خارج از کشور ادامه تحریم را در جهت منافع خود دنبال می کنند. او توضیحی در مورد افرادی که در داخل ایران مخالف پایان تحریم هستند نداد. سخنان وزیر امور خارجه ایران در شرایطی ابراز شد که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار است او روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شود تا به پرسش‌های 25 عضو این کمیسیون پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو سوئیس است. وزیر امور خارجه ایران روز 16 دی ماه سال جاری نیز به مجلس احضار شده بود. وی در آن روز از عملکرد خود در مذاکرات اتمی با گروه 5+1 دفاع کرد و اطمینان داد که هیئت مذاکره کننده ایرانی به دنبال اهداف سیاسی و جنایی در این مذاکرات نیست. هیئت مذاکره کننده اتمی ایران توسط تعدادی از اصولگرایان، رسانه‌های آنها و نمایندگان مجلس متهم است که به اندازه کافی در برابر گروه 5+1 قاطع عمل نمی‌کنند. در مقابل این انتقادها، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دفاع از عملکرد تیم دیپلماسی دولتش گفت برخی در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. او بدون نام بردن از این اشخاص افزود در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. پایان نقل قول. ایران و گروه 5+1 که در آذر سال گذشته به توافق 6 ماهه هسته‌ای دست یافتند، تاکنون 2 بار به خاطر عدم توافق بر سر تفاهم جامعه هسته‌ای توافق موقت ژنو را تمدید کرده‌اند. قرار است که طرفین تا روز 10 تیر ماه سال آینده به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند.
ساعت 19:17 است در تهران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی به مناسبت رونمایی از سایت شخصی خودش از اینکه بعضی از گروه‌ها، کارگزاران، رسانه‌ها و اجزای جمهوری اسلامی به گفته او در دام شیطان و همکارانش گرفتار شدند، ابراز تأسف کرد. او اشاره کرده که شیطان و همراهان و همکاران او با استفاده گسترده از ابزار تبلیغاتی به یأس‌آفرینی و فریب و تخریب تمام پیشرفت‌ها در ایران دست زدند. شیرین فامیلی در همین زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
بعد از محکوم شدن آقای رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، به زندان و همینطور پرداخت یک جریمه سنگین و البته با توجه به حاشیه رفتن بیش از پیش باند احمدی نژاد مشرایی و مشخص شدن عوارض ناشی از 8 سال مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایتی دولت احمدی نژاد، خب این ماه‌های گذشته از دولت روحانی بیش از پیش اون وضع فاجعه‌بار رو توضیح داده، توصیف کرده و طبیعتاً با نگاه آقای احمدی نژاد و به ویژه ذهنیت‌های ایدئولوژیک ایشون و ماجراجویی‌های شخصی و توهماتی که داره نسبت به چشم‌انداز ایدئولوژیک و سیاسی، باعث شده که الان یک نقد تندی رو متوجه بخشی از برای ساختار سیاسی قدرت بکنه که کاملاً مشخصه بخشی از نقدشون دامن دولت روحانی رو می‌گیره، بخشش متوجه قوه قضاییه است که اختلاف نظر بین آقای لاریجانی و احمدی نژاد مشهور شد در همون دوره دوم دولت هم، و البته خب به تلاش میکنه که به نوعی اعاده حیثیت کنه از خودش و همراهان خودش.
آقای کاظمیان، هدف و انگیزه آقای احمدی نژاد از این فعالیت ها، رونمایی سایت شخصی یا تشکیل حساب کاربری در شبکه های اجتماعی چی هست؟
نکته مهم به نظر من همینجاست. یعنی به نظر می رسه یک خیز جدیدی برداشته آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی و کشور برای به نوعی بازگشت به ساختار سیاسی قدرت، اهم از این که خود ایشون مجدد بتونه حضور پیدا کنه در حاکمیت سیاسی یا نزدیکان باند احمدی نژاد مشایی. ماها هستش که خبری از آقای مشایی نیست و خب عملا به حاشیه رفته، اما این به معنای پایان یافتن پروژه های مشترک آقای احمدی نژاد و مشایی نیستش. چشمانداز انتخابات مجلس در سال 94 به قدر لازم وسوسه برانگیز هست و به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد تعریف کرد یک پروژه رو برای خودش که در جبهه بیسته که شاید بتونه مجموعه منتقدان رادیکال دولت روحانی رو بسیج کنه و طبیعتاً با توجه به اینکه یک بخشی از جامعه سمپاتی قدیمی دارن به احمدی نژاد، شاید بتونه اونها رو بسیج کنه برای اینکه خب تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس رو جلب کنه و یا احیاناً در انتخابات آتی فعال بشه.
اساساً فکر می‌کنید امکان و یا چشم‌انداز مشارکت مجدد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در قدرت سیاسی وجود داره؟
به نظر میرسه با توجه به موضع آقای خامنه‌ای و اون شکاف جدی که پیدا شد بین باند احمدی نژاد مشایی و هسته اصلی قدرت، به طور مشخص آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه، تقریبا بازگشت شخص آقای احمدی نژاد به رأس بر قوه مجریه یا در اختیار گرفتن مناصب مهم از حکومت تقریبا منتفی شده. همینطور کسانی که از منصوبین ایشون محسوب میشن، یعنی راست افراطی در جمهوری اسلامی به ویژه رأس هرم امنیتی سپاه، تلاش میکنه که خودش رو با آقای خامنه ای کاملا تنظیم و همسو کنه و البته طبیعتا با توجه به نگاه انتقادی که وجود داره به آقای احمدی نژاد و نوعی خودمختاری آقای احمدی نژاد از ولی مطلق فقیه، خب این کاملا یک مرزبندی ایجاد میکنه بین سازمان امنیتی حاکم بر سپاه و خود آقای خامنه‌ای با باند احمدی نژاد مشایی. به همین دلیل من فکر نمیکنم مستقل از این که اساسا این باند احمدی نژاد مشایی فاقد پایگاه اجتماعی خیلی گسترده ای هم هستن، صرف نظر از این اساسا اجازه چنین ورودی و مشارکت جدی در حکومت به اونها داده نخواهد شد.
مرتضی کاظمیان بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
من فکر میکنم چون تعداد اونایی که پول نگرفتن، نماینده هایی که پول نگرفتن خیلی کمن، بهتر قوه قضاییه برای صرفه‌جویی در وقت و کاغذ اسامی اونایی رو که پول نگرفتن معرفی بکنه.
آی جنتی، خودت سیری، با فکر مردم نیستی، مردم ایران همه مردن از گرسنگی.
وعده وعیدهای نظام رو برای رسیدن به رفاه عمومی که در قبرستان بهشت زهرا داده شدن مدت هاست که مردم به گور سپردن و زجناله های اخیر آقای جنتی هم فاتحه رسمی جمهوری اسلامی است به همین قولا و اثباتی به بیکفایتی آقایون برای مملکت داری.
جناب آقای جنتی، چرا نمیگذارید دنیا در صلح و آرامش به سر ببرن؟ چرا نمیگذارید ملت ایران با ملت آمریکا صلح کنن؟ چرا؟ مگر نهی که آزادی خودت آقای علی جنتی ورسی تحصیلیش از آمریکا از کشورهای اروپایی گرفته؟ فرزند عزیز خودتون در کجا درس خونده؟ در کجا دانشگاه رفته؟ از کجا دکتراش گرفته؟ چرا تو تندروی میکنید؟ چرا به جای ملت ایران تصمیم میگیرید؟ منم از خشت بگیرم آستان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش هایی که از این هست که همزمان با افزایش پرشتاب شمار پناهجویان در آلمان در سال میلادی گذشته، حمله به خانه های پناهجویان و حتی آتش زدن خانه اونها هم گسترش پیدا کرده. شهرام میریان.
در میان کشورهای صنعتی دنیا، آلمان بار دیگر از نظر پذیرش شمار متقاضیان پناهندگی مقام اول را به دست آورد. بر پایه تازه ترین آمار رسمی در سال گذشته 2014 دقیقاً 202834 پناهجو وارد آلمان شدند. این افزایش 60% به نوشته روزنامه ها به رشد خارجی ستیزی در این کشور هم دامن زده. بر پایه آمار رسمی اداره جنایی و آگاهی آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی از سوی گروه‌های راستگرای افراطی در سال گذشته میلادی بیش از مجموع دو سال پیش از آن بوده. کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها بر در و دیوار خانه‌های پناهجویی، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها و حملات خطرناک‌تر دیگری مانند به آتش کشیدن این خانه‌ها از جمله مواردی است که به ثبت رسیده. سوای این، دو سازمان بزرگ مدافع پناهجویان در آلمان به نام‌های آمد او آنتونیو و پرو آزول هم در گزارش تازه سالانه خود به 153 حمله تنها به اردوگاه‌ها و خانه‌های پناهجویی اشاره کرده و افزودند به طور متوسط هر روز هم 77 مورد حمله به پناهجویان در ملأ عام صورت گرفته. علت و علل افزایش این گونه حملات را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین در میان گذاشتیم. آقای نوذری پیروزی نسبی احزاب دست راستی در انتخابات سال گذشته پارلمان اروپا را یکی از علتها برشمرده.
در 2014 انتخابات پارلمان اروپا، احزاب و نهادهای راست افراطی، اینها در حول و حوش انتخابات زمینه یافتند که مرتب بر تعداد زیاد پناهندگان در این سال با توجه به مسائل سوریه، آفریقا و خاورمیانه این مسئله رو هر روز تکرار بکنن و تعدادشون هم به همین خاطر در پارلمان اروپا رأی آوردن. اینها عملا باعث میشه که یک عده راست افراطی حمله بکنن به پناهجویان. ما شاهد بودیم که بسیاری از این احزاب پلیس عملا کاردار تبلیغاتی خودشون رو هفته‌ها و گاه ماه‌ها در برابر خیمه‌های پناهندگی سازماندهی می‌کردن. حملات حتی به مساجد هم باید به این آمار اضافه کرد.
آقای حمید نوذری، آیا در دیگر کشورهای اروپایی هم که پناهنده پذیرند حملات به خانه‌های پناهجویان، بعضن آتش زدن خانه‌های اونها و دیگر حملات نجات پرستانه در اون کشورها هم رو به ازدیاد گذاشته یا خیر؟
تا اونجایی که من میدونم آره، در فرانسه، در نروژ، در هلند و در بلژیک ما شاهد این بودیم. مقابل کمپ‌های پناهندگان، نیروهای افراطی درست مثل آلمان عملا کلی از مراسم تبلیغاتی حزبی خودشون رو در اون محل اجرا می‌کردن. در بسیاری از کشورهای اروپا و اسکاندیناوی ما شاهد رشد این حملات بودیم.
علاوه بر 153 حمله به خانه‌های پناهجویی در سال گذشته میلادی در آلمان، در گزارش تازه دو سازمان بزرگ مدافع پناهجویان در این کشور به نام‌های آمد او آنتونیو و پرو آزول از 256 حرکت اعتراضی هم یاد شده که از سوی گروه‌های نجات پرست و راست افراطی علیه پناهجویان در آلمان برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و همراه بشیم با فرباز غریب، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم منتخب 6 نفره کشتی آزاد ایران با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز به کار خود در رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ فرانسه پایان داد. در آخرین روز این مسابقات که در شهر پاریس انجام شد، یک شنبه شب 3 آزادکار ایران، ایمان صادقی در 61، حسن یزدانی در 70 و علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم با پیروزی در مسابقه پایانی مقابل حریفان خود صاحب نشان طلا شدند. پیکارهای بین المللی کشتی جایزه بزرگ فرانسه به مدت 2 روز با حضور کشتیگیرانی از 25 کشور در شهر پاریس برگزار شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به رئیس فدراسیون فوتبال این کشور گفته در صورتی که شرایط کارش مهیا نشود قراردادش را فسخ می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر همچنین تأکید کرد کیروش در حال حاضر به مرخصی 1 ماهه رفته، اما قبل از ترک ایران به او گفته در صورتی که امکانات موجود همین گونه باشد قراردادش را فسخ خواهد کرد. در هفته 22 لیگ فوتبال دست 2 هلند روز گذشته تیم نایمخن با گلزنی علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانیش 3-1 تیم هلموند اسپورت را شکست داد و با 56 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. جهانبخش گل اول نایمخن را که به گزارش تلویزیون هلند یکی از گل‌های زیبای هفته بود در دقیقه 23 به ثمر رساند. در هفته 21 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا در یک مسابقه سخت اما پرگل 3-2 مقابل حریف چغرش ویارئال به پیروزی رسید و همچنان مکان دوم جدول را در اختیار دارد. در جدول لالیگا رئال مادرید با 51 امتیاز و 1 بازی کمتر اول است و بارسا با 50 و اتلتیکو مادرید با 47 امتیاز دوم و سوم. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب آس میلان بعد از هفته ها ناکامی سرانجام طعم پیروزی را چشید و در هفته 21 تیم پارما را 3-1 شکست داد. این پیروزی باعث شد تا فیلیپو اینزاگی سرمربی میلان که روی لبه تیغ در خطر اخراج قرار داشت از این موقعیت نجات پیدا کند. دیروز اما دیگر تیم میلانی اینتر میلان 1-3 در زمین ساسولو مغلوب شد. یوونتوس هم علی‌رغم تساوی بدون گل مقابل اودینیزه همچنان تیم اول جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که همچنان با ما هستید. شمایی که در طول نیم ساعت گذشته همراه بودید یا به تازگی ممکنه به رادیو فردا پیوسته باشید. این برنامه زنده همچنان ادامه داره. تا 15 دقیقه آینده ما با شما خواهیم بود و امیدواریم که شما هم شرایط چو داشته باشید، بمونید و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از این برنامه البته سر بزنیم به خبرهای تازه. فهیمه خضر حیدری در استودیو است.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای این کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد پیشتر به اتهام کشتن 13 مأمور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 سال پیش در جریان اعتراض‌های مربوط به کنار گذاشته شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر روی داد. 143 تن از محکومان این پرونده هم اکنون در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده است. این احکام اعدام قابل تجدید نظر خواهی هستند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئولان این وزارتخانه در گفتگو با کاردار آلمان در تهران مراتب اعتراض ایران به اظهارات کلودیا روس نایب رئیس مجلس آن کشور را به او ابلاغ کردند. حسین قشقاوی به خبرگزاری فارس گفت کاردار آلمان روز یکشنبه در غیاب سفیر این کشور با معاون مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران دیدار کرده و در این دیدار مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ شده است. نایب رئیس مجلس آلمان روز پنجم بهمن ماه در جریان سفرش به ایران با محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد و در آن دیدار خواستار پایان دادن به حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 شد. این اظهارات او با واکنش تند چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به اصولی رایان ایران مواجه شده است. همچنان در ایران وزارت دفاع ایران از ارسال ماهواره‌ای به نام فجر به مدار زمین خبر داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این ماهواره با فرمان رئیس جمهوری ایران و توسط یک ماهواره بر ایرانی به نام سفیر فجر به فضا فرستاده شده است. تلویزیون العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران گفته است که این ماهواره در ارتفاع 450 کیلومتری زمین قرار گرفته و قادر به گرفتن عکس‌های دقیق از سطح کره زمین است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است که تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده. این چهارمین ماهواره است که مسئولان دولت ایران میگویند با طراحی متخصصان ایرانی به فضا فرستاده شده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برخی در داخل و خارج از کشور در زمره مخالفان پایان تحریم هستند و تداوم تحریم را در جهت منافع خود دنبال میکنند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که آقای ظریف این اظهارات را در جریان سفری به کنیا در جمع اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم کنیا گفته است. در روزهای اخیر انتقادها از اقدامات وزیر خارجه ایران و قدم زدن او با همتای آمریکاییش در ایران بالا گرفته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دفاع از عملکرد تیم دیپلماسی دولتش گفت برخی در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. و این رو هم بشنوید که دولت باراک اوباما لایحه بودجه 4 تریلیون دلاری سال آینده آمریکا را به کنگره این کشور ارائه کرد. این لایحه بر اساس برنامه از پیش گفته شده آقای اوباما در افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت‌های تجاری تنظیم شده و در آن همچنین میزان هزینه‌های دولتی نیز افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود این لایحه باعث ایجاد دور تازه‌ای از اختلافات میان کنگره و دولت آمریکا شود. دولت آقای اوباما گفته است که بودجه سال مالی 2016 میلادی را با هدف قدرتمندتر کردن طبقه متوسط آمریکا و کاهش اختلافات طبقاتی تنظیم کرده است.
ممنونم از تو فهیم خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره. همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر تهیه کننده برنامه نمای دور نمای نزدیک و باز هم درباره ادبیات بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی حوزه نشر و کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگوی این هفته رو بشنوید. نه فرشته نه قدیس، رمانی از ایوان کلیما نویسنده چک با برگردان حشمت الله کامرانیست که از سوی نشر نو منتشر شده. این رمان را روزنامه واشنگتن پست به عنوان بهترین کتاب سال 2001 خودش برگزید. پول و زندگی، رمانی از امیل زولا نویسنده فرانسوی است که با ترجمه علی اکبر معصوم بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. زولا به طرز خیره کننده در این رمان پاریس اواخر قرن 19 را توصیف می کند. تاریخ اندیشه سیاسی غرب نوشته جان مکللند به ترجمه جهانگیر معینی علمداری را نشر نی منتشر کرده است. این کتاب حاصل سالها تدریس نویسندهش در حوزه علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام و ساکرامنتو است. صنعت نشر ایران نقایص بسیاری داره، از ارائه و بسته‌بندی تا فقدان شبکه‌های منظم توزیع و نیز کتاب‌فروشی‌های صاحب سرمایه در شهرستان‌های مختلف ایران و غیره و غیره. با این حال پیش از همه اینها مسئله ویرایش و ویراستاری رو باید یکی از معضلات اصلی و حیاتی نشر ایران بدونیم. در برنامه‌های پیشین با صاحب نظرانی در همین باره گفتگو کردیم. این هفته یک مترجم، ژورنالیست و نویسنده ساکن لندن مهمان ماست. لطف‌علی خنچی. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من نخستین پرسشم از شما این است که شما اساساً امر ویرایش رو چگونه تعریف میکنید؟ یعنی به یک تعریف استانداردی یا برای ویراستاری کتاب وجود داره یا خیر؟
بله، من فکر میکنم که ویراستاری در فرنگ با ویراستاری در ایران مفاهیمشون فرق میکنه با هم. ویراستاری در ایران بیشتر روی خط تغییر کلمات هست و به کار بردن کلماتی که یه جنبه مثلا یک رسمیت فرمایشی در پسشون هست. یادمه یک دوست شوخی میگفت که ویراستار آن کسی است که هر جا نوشته میباشد او تبدیل میکنه به است. البته این اغراق اینطور نیست، ولی تا یه حدی بیانگر قضیه هست. مثلا ویراستارها در ایران مثل اینکه به کنه مطلب توجه نمی کنن. مثلا یادم حدود 15 سال پیش یک کتاب ناقابل من تحت عنوان دستور زبان لارستانی بر مبنای گویش خنجی که بنیاد دانشنامه فارس در شیراز لطف می کرد و این رو به طب می رسوند، ویراستار مربوطه در جایی یه جمله من رو اینطور عوض کرده بود که من نوشته بودم از مجموعه تمام اینهایی که برشمرده شد نتیجه میگیریم که فعل گوته تافته جدا بافته است. ویراستار اینو تبدیل کرده بود که نتیجه میگیریم که فعل گوته مانند سایر افعال است، یعنی درست برعکس عرض بنده رو بیان کرده بود. من با یک گرفتاری عجیبی بعد از تماس با ناشر تونستم که این تبدیل ها رو بطوری که خودم نوشته بودم بنویسم.
خب آقای خنجی، ویرایش در غرب خیلی کمتر یا اساساً متکی بر یک دست کردن نوشتار نیست، یعنی موضوعیتی نداره به دلیلی که اونها به لحاظ خطی یا نوع نگارش یک شیوه ثابت و پذیرفته شده استانداردی دارن. اما آنچه که در ویرایش استاندارد در سطح جهانی دیده میشه بیشتر به نظر میاد که کمک کردن به ارتقای محتوایی اثر و خود کتاب هست. ویراستاران در غرب به چه بخشایی توجه میکنن که کتاب رو قابل عرضه بیشتری بکنن به بازار؟
و یکی همون نقطه بود که خودتون فرمودید، یکی دیگه این که مصطلح بودن و متداول بودن کلمات و عباراتی که به کار میره، یعنی توجه در اون جهت هست که کتاب هرچه بیشتر مفهوم باشه، یعنی یک قاعده بخشنامه‌ای به صورت موجود نیست که به جای این کلمه میگوییم اون کلمه یا جای اون کلمه میگوییم اون کلمه. کلمات فرهنگستانی اونطوری موجود نیست که بر اون اساس کلماتی رو عوض کنن، ولی اگر مثلا یک سبک نگارشی بیش از حد ملقلق هست و سطح بالاست، سعی میکنن که این رو از سطح بالا یک کلمه بیارن پایین‌تر، نه اینکه مبتذلش بکنن، ولی یه طوری بکنن که برای حد متوسط قابل فهم و قابل جذب باشه. یعنی ویراستار بیشتر این کارو میکنه.
خب در تعریف ویرایش این رو هم داریم که گفته میشه هر نوشته باید از جهات گوناگون محتوایی، بیان، صحت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی، علائم نگارش و غیره بررسی و بازبینی بشه. به هر حال محتوا یکی از بخشایی است که بر عهده ویراستاران هست.
تخصصی هست. متأ ویراستار به محتوا نباید زیاد کار داشته باشه، مگر اینکه از حد ویراستاری یک نقش بیشتری رو فراتر بده و نقش بیشتری رو ایفا بکنه و با موافقت نویسنده این نقش رو ایفا بکنه که به نویسنده یک محتوا رو اینطوری عوض بکنی بهتر خواهد بود. اونم هم یک نوع ویراستاریه.
شما خودتون در برخورد با کتب فارسی چقدر احساس کردید که نقش ویراستار مفقود هست در نشر این کتاب؟
بله، بعضی وقتا من فکر کردم که متن کتابی از اون صورت اولیه‌اش به در اومده و همیشه به صورت مثبتی به در نیومده. بعضی وقتا یه حالت منفی هم میبینم، یعنی یه حالتی میبینم که یک نکاتی به یه صورت، اگر اصطلاح باسمه‌ای رو به کار ببریم، به یه صورت باسمه‌ای یا بخشنامه‌ای به کار میره. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که نقش ویراستار در یک کتابی که به طبع رسیده این بوده که یک الگوهای باسمه‌ای رو تحمیل کرده و این درست نیست. به نظر من به صلاح کتاب نیست.
در کتاب‌هایی که در زبان انگلیسی منتشر میشه و شما باهاشون، چه ویراستار اونجا چگونه است؟
در فرنگ نقش ویراستار، خب یکی از نقش‌های اولیه‌اش این که تذکر دادن اشتباهاته. اگر یه اشتباهاتی باشه، هم از گرامری یا غیره، دستوری، اونها رو خب معلومه تذکر میده و خب در همکاری با نویسنده اون اشکالات رو برطرف میکنه. در درجه دوم یک چیزایی هست که خب این مطلب رو اگر اینطوری بیان نکنید، این یک کمی ملقلقه، اگر یک کمی این رو ساده‌تر بیان بکنید مفهوم‌تر خواهد بود. اون هم نقش ویراستار هست و این کارها رو ویراستار میتونه انجام بده. ولی همونطور که پیشتر عرض کردم، فرقش با کار ویراستار در ایران خودمون این هست که یه حالت بخشنامه‌ای یا فرمولی نداره، روی اصل همون چیزی که در زبان مصطلح هست بر اون اصل استواره.
خب ظاهرا یکی از وظایف اصلی ویراستاران در خارج از ایران هست که اشتباهات مستند رو بتونن پیدا بکنن و این رو رفع بکنن.
تاریخ، فرض کنید یکیسی تاریخ جلوس فلان پادشاه رو اشتباهی می‌نویسه، خب یکی از وظایف ویراستار اینه که اینو سدینا تذکر بده که مثلا هنری هشتم فلان سال جلوس نکرد و که در فلان سال دیگه جلوس کرد، فلان مثلا به عنوان مثال فلان. بله این نکته هست.
این بحث شیوه نگارش یا یک دستسازی نگارش در ایران معمولا به عنوان نقطه‌ای شمرده میشه که ویراستار ایران صرفاً درگیر اون شده. آیا فکر می‌کنید این مسئله به دلیل این هست که بزرگترین معضل و مشکل زبان فارسی در حوزه نوشتاری الان همین چند دست بودن این هاست و نرسیدنش به یک استاندارد پذیرفته شده و معیار، یا اینکه به این دلیلی که سلایق اینجا دارن عمل میکنن؟
یه مقداری سلایق عمل میکنن، یه مقداری هم ویراستار نظر خودش رو صائب‌تر میدونه و به حد کافی مشورت نمیکنه با شخص نویسنده یا مترجم. من باز یه مثالی عملی براتون بزنم. یادمه در ترجمه کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید که ترجمه ناقابل من رو مؤسسه امیرکبیر انتشار داد، یک جایی هست که مثلا با مثال من میگم که تمام جزئیات عقاب حضرت محمد رسول الله در این کمدی، صحبت سر کمدی الهی دانته است، تمام جزئیات عقاب آن حضرت آمده است. این به دست ویراستار عقاب تبدیل شده بود به عتاب، در صورتی که عتاب در آنجا معنی نمیداد، که عتاب حضرت رسول معنی نمیده، عقاب حضرت رسول یعنی اون شکنجه و آزاری که بر حضرت رسول در اون متن کمدی الهی اعمال میشه. منتها ظاهرا فکر کردن که این یک اشتباه قلمی بوده و منظور عتاب حضرت محمد بوده. این یک نمونه بود که مثلا اگر اون ویراستار با شخص مترجم وقت برگشته که مثلا در این مورد خود بنده باشم تماس میگرفت، این اشتباه پیش نمی اومد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با لطف‌علی خنجی درباره اهمیت ویراستاری در صنعت نشر و کتاب در ایران و خارج از ایران. سپاس که من مرتضی قاسم‌فر رو همراهی کردید. تا هفته بعد.